بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرایض ما یه شرح خیلی کوتاهیه بر فرمایشات و مواعظ رسول خدا به جناب ابوذر رحمت الله علیه و امروز به یه فرازی از این مواعظ و فرمایشات میرسیم که رسول خدا در بی ارزشی دنیا یه جملاتی رو فرمودند، بسیار آموزنده و الهام بخشه. می فرمایند که یا ابازر، چون یکی از معارفی که در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام زیاد دیده میشه، بر حذر داشتن انسانها از دلبستگی به دنیاست. هشدار دادن انسانها نسبت به محبت به دنیا، حالا با شیوه های مختلف، مثل یه خلاصه معلم دلسوز، طبیب دلسوز، همش مردم رو برحذر داشتن از اینکه دل ببندن به دنیا، دنیا رو هدف زندگی خودشون قرار بدن. ملا اینجا هم یه فرازیه که حضرت جملاتی رو فرمودن بسیار الهام بخش. فرمودن یا ابازر والذی نفسی به یده. ملا ما اونقدی که الان تو حافظم یاری میکنه تو این فرمایشات ندیدم هیچ جا پیغمبر قسم خورده باشه جز همینجا. این هم یه خلاصه سری دارد، حکمتی دارد. اینا حکیم بودن دیگه، همه کاراشون بر اساس حکمته. اصلا قسم خوردن و اینا خیلی نهی ازش کردند. تو فقه هم کراهت داره که آدم قسم بخوره، مکروه قسم خوردن. به خاطر این اهل بیت از اون جایی که الگوند خیلی کم قسم میخورن تو فرمایشاتشون. بار منفی هم داره، مثلا اغلب اونایی که زیاد قسم میخورن ریگ تو کفششونه. این خودش از نظر روانشناسی خیلی کمکتون میکنه. مگه مثلا عادت، بعضی حالا عادت کردن نمیفهمن دارن قسم میخورن، تکه کلامشون شده دیگه، قصدشون قسم خوردن نی، بی اختیار قسم میخورن. ولی اونایی که با هدف قسم میخورن، با توجه قسم میخورن و زیاد قسم میخورن، اینا ریگ تو کفششونه. اینا میگن حرفای ما باور کردنی نی، خودشم باورش نمیشه کسی اینا رو باور کنه، به خاطر این میخواد با قسم اینا رو خورده مردم بده. ولی آدم های سالم، آدم های راستگو، صادق، کسانی که جامعه اینا رو به صداقت پذیرفته و اینا رو آدم های صادقی میدونه، اینا نیازی نمیبینن که قسم بخورن. میگن حرف ما رو که همه قبول دارن، حرف ما برای مردم سنده، چه ضرورتی دارد که ما از قسم استفاده کنیم؟ مکروه هم هست، خدا هم دوست نداره قسم خوردنو. اما من تو این فرمایشا دارم اونقدی که ذهنم یاری میکنه، یک بار ظاهرن رسول خدا فقط قسم خورده، اونم اینجاست. حالا اینم یه سری داره که عرض میکنم. میفرماید که والذی نفسی به یده، قسم هم قسم جلاله دیگه، قسم به اون خدایی که جان من، همه چیز من در ید قدرت اونه، لو ان دنیا کانت تعدل عند الله جناح بعوزتن او ذباب ما سقل کافر منها شربتن من ما. با این بیان حالا مردمو بر از دنیا برحذر می‌دارد. این قسم خورد، می‌فرماید که اگر دنیا به اندازه پر پشه، بال پشه، به اندازه بال پشه یا بال یه مگس برای خدا ارزش داشت، نمیذاش کافر از این دنیا یه لیوان آب بخورد. اگر این پیش خدا ارزش داشت، نمیذاش نصیب دشمناش بشه. حالا اینجا کافر به نظر میاد اون کافرایی هن که معاندند. کافرها دو جورن دیگه، بعضیشون مستضعفن، اینا خیلی خدا با اینا دشمنی هم نداره، یعنی اینا کفرشون از رو عناد نیست، تشخیصشون این اندازه است، اینا رو ضعیف نگه داشتن، شناختشون کمه، از دشمنی با حق ندارند، حق رو نمیشناسند. خدا در سوره حمد از اینا تعبیر کرده به زال. ولی اون دو جور ما کافر داریم، یه عده مغضوبن یه عده زال، ولی مؤمن یه جوره. اهدنا الصراط المستقیم، اینا مؤمنین یه دسته بیشتر نیستن. اما کافرها رو دو دسته میکنه خدا، میگه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یه عدهشون معاندند. معاند کسیه که حق رو میشناسه ولی میبینه حق نفعی براش ندارد برای دنیاش. این توجه بفهمید، به خاطر این با حق دشمنی میکنه، با اینکه میشناسه، چون میگه که منافعی برای من نداره، منفعت من تو مخالفت با حقه. مثلا میگه من ایمان به پیغمبر بیارم چی میشه؟ من باید برم زیر دست پیغمبر. الان برای خودم تو مکه بروبیا دارم، چون من رئیس مکه هم، من از این ریاستم دست بکشم برم زیر دست پیغمبر، بعد ریاستو دو دستی تقدیم کنم به یه یتیم. ابو سفیان، ابو جهل، اینا اینجوری فکر میکردن، میگفتن خب ما الان رئیس مکه ایم، این یه یتیمیه که موقعیت اونچنانی ندارد. خب ما اگه ایمان به این بیاریم، انگار دو دستی ریاست مکه رو دادیم به این، خودمونم شدیم زیر دست این، منافعشون ایجاب نمی کنن. اینا حق رو میشناسن ولی با حق دشمنی میکنن. چرا؟ چون میبینن که به نفعشون نی، به نفع دنیاشون نی. اما آدمایی مثل بلال اینا ایمان آوردن برای دنیاشون هم نفع داشت. اینا غیر ابو بلال، غیر ابو سفیانه. بلال یه برده است، حالا یه دینی آمده میگه که برده ها با ارباب ها نزد خدا مساوی هن. برده ها کیف میکنن، میگن اصلا ما دنیا رو هم بخوایم باید این دین رو بپذیریم. این امیت ابن خلف، من تو یه چیزی میخوندم 400 تا غلام داشت، یکیش هم بلال بود. اینا رو پول داده بود خریده بود، مثل کسی که میره الاغ میخره، مثلا 20 تا الاغ میخره، 30 تا الاغ میخرد. این بلال خریده بود، مثلا کی خریده بود؟ عمار خریده بود، یاسر خریده بود. حالا پیامبر اومده میگه که برده ها با ارباب هاشون مساوی هند. خب گوش بدین، بلال چون تقوا داره از امیه بالاتره، چون اون ایمان نیورده. نه اکرمکم عند الله اتقاکم. ارزش آدم ها به اینی که ارباب باشن یا غلام باشن، ارزش آدم ها به اینی که تقوا داشته باشن. خب این بلال اصلا نفعش تو همینه. ولی امیه چی؟ امیه میگه من ایمان بیارم چی میشه؟ 400 تا غلامو از دست میدم. 400 تا غلام با من یکی میشن. تازه اونا از ما جلو هم میافتن، میگن اینا تقوا دارن تو تقوا هم نداری. اون میشه سید المؤذنین بلال. حالا ما باید بریم زیر دست بلال بهش التماس دعا بگیم، بگیم تو نماز شبت ما رو هم دعا کن. خب این میگه من همه چیم از دست میرد. خلاصه یه ده مغضوبن. مغضوب کسانی هن که عناد با حق دارند، چون میبینن تو حق منفعتی برای اینا نیست. اما زال نه، زال کسیه که ضعیف نگه داشته شده، حق و باطل براش تبیین نشده، مستضعف به قول قرآن. حالا غرض این است، میگه اگر خوب توجه بفرمایید، میفهمد اگر این دنیا به اندازه بال یه پشه یا بال یه مگس ارزش داشت، خدا به کافری مثل نمرود، مثل فرعون، مثل ابو سفیان یه لیوان آب نمیداد از این دنیا بخورند. اما همین که میبینی اونا هم دارن از دنیا با مؤمنین مساوی بهره میبرند، هم مؤمنین از دنیا بهره، هم این برای این است که دنیا برای خدا به اندازه بال یه پشم ارزش ندارد. خب این فهمش، ناراحت نشین آیا من اینجوری صحبت، فهم اینطور چیزا برای ماها خیلی سخته. برای این پیغمبر قسم خورده، گفته اینو که قبول نمی کنن اینو. من چجوری خورده اینا بدم که آقا یه دونه ویلا مثلا تو کامرانیه داشته باشی به اندازه بال پشه ارزش؟ اصلا میگه اینا زیر بار میگن آقا مرد حسابی 400 متر زمین تو چون میکنی مثلا فرض کن دروس، این به اندازه بال یه پشه ارزش ندارد. اونایی که آقایون سینه هاشون مالا مال از محبت دنیاست، اصلا گاهی بعضا دنیا رو آوردن جای خدا نشوندن. خب چجوری میشه برای اینا گفت که آقا دنیا به اندازه بال یه پشه ارزش نداره؟ بعد قسم بخوره میگه بلکه اینا بگن اگه نبود پیغمبر دیگه قسم که نمیخورد، به خدا قسم خورد، به خدا قسم خورد که اونم نه حالا 400 متر زمین تو کامرانیه، آسمان ها و زمین، مثلا کهکشان ها، هفت آسمان که خدا خلق کرده، اینا همش به اندازه بال یه پشه پیش خدا ارزش نداره. به خاطر این نمرود هم از این بهره میبرد، فرعون هم از این بهره میبرد. اما نعمتهای بهشت که برای خدا ارزش داره، بهشت برای خدا خیلی ارزش دارد. بهشت نعمتاش مثل نعمت دنیا نید. نعمتهای دنیا شما هرچی بیشتر ازش استفاده میکنی آدم از خدا دور میکند. به خاطر این پرخوری اینقدر مذمومه. خدا سه چیز رو تو دنیا دشمن می‌دارد، مبغوض می‌دارد. یکی پرخوری، یکی پرخوابی. دنیا اینطوریه، دنیا رو هر چی آقا شما بیشتر به سمتش میری ازش بهره میبری از خدا بیشتر دور میشی. مثلا مثل هووه، من در روایت دیدم دنیا و آخرت مثل هووند. شما وقتی خیلی به سمت دنیا میری همون اندازه از خدا دور میشی. اینی که اهل بیت نمیرفتن به سمت دنیا چون میدونستن این هووی خداست. اونا به اندازه ضرورت از دنیا استفاده میکردند که دیگه چاره ای نبود. این اگه دیگه الان واقعا ترکش برای ماها سخته، منم اینا رو خدا شده به زحمت رو منبر میگم. امیرالمومنین در مورد متقین میگد اکلهم کل مرزا، میگه اولیا خدا خوردنشون مثل آدمای مریضه، مریض نمیخواد بخوره، به زور خوردش میدن. چون مریض دیدن از اشتها نداره. مادرش میاد میگه که مثلا کباب برگ زده براش، بهترین غذاها رو درست کرده، ولی میگه من اشتها ندارم. مادرش میگه به خاطر من، میگه به خاطر من این یه ریزه رو بخور. میگه به خدا بالا میارم، نمیخوام. میگه بخور، خوب نمیشی، باید تقویت کنی. به زور خوردش میدن. یعنی میگن که ضرورت داره که بخوری و اگه نخوری نمیتونی ادامه حیات بدی. اکلهم کل مرزا، خوردن اینا مثل آدم های مریضه. مثلا امیرالمومنین سه لقمه میخورد، سه لقمه اونم نون و نمک، مثلا این آدم مریض. اونقدری که بتونه ادامه حیات بده، مثلا یه دونه کرباس تنش میکرد. ببینید اینا برداشتشون از دنیا حداقله، حداقل. بخاطر این یه ویژگی که برای اینا دارن، برای اون پیغمبر هم هست، خفیف المعونه. اصحابش میگفتن کان خفیف المعونه، میگن پیغمبر خیلی کم خرج بود، اصلا خرجی نداشت. من یه وقت تو یکی از فرمایشات آیت الله بهجت میدم راجع به آی کشمیری، آسد عبدالکریم کشمیری، میگو این نجف که بود همیشه روزه بود، همیشه روزه بود. اینا روزه رو خیلی دوست دارن، گرسنگی رو دوست دارن اولیاء خدا، چون روزه دار حالات معنوی خیلی خوبی داره. اون حالات معنویش برای اینا غنیمته. چون ما هم از اونا روزه میگیری اصلا یه حال پرواز با آدم دست میده، آدم سبک میشه، حال پریدن داره، هی دلش چی میشه؟ نرم میشه، اشکش زود جاری میشه، گناهاش کم میشه. این روز خیلی حالات معنوی رو در انسان تقویت میکنه. اینا اونو دوست دارند. در یه جا دیدم تکون و قرة عینیه الجو، نور چشم اینا گرسنگیه، نور چشمشون. حالا ماها اینا رو خیلی سخت میتونیم بفهمیم، من امروز بعد دارم صحبت میکنم توجه اصلا دارم میگه آقا نور چشم ما جوجه کبابه، این میگه نور چشم اینا گرسنگیه. نخو خیلی برای ما فهم اینا سخته آقای، بخواد این پیغمبر مجبور میشه قسم بخوره میگه که میگه به خدا قسم اینجوریه، میگه قسم به اونه که جان من در اختیار اونه اینجوریه، توجه گرسنگی. حالا چرا اینا، نه که حالا خود گرسنگی برای اینا مطلوب باشد، اون معنویتی که گرسنگی به ارث میذاره، همون که چون ماه رمضان تموم میشه به هر کی میرسی میگه عجب ماه خوبی بود، حیف شدت، خب چی بود مگه، همش گرسنگی بود دیگه. نه شما اون گرسنگیشو نمیگی، میگه حالات خوبی بود، اشکمون زود جاری میشد، گناه کم میکردیم، احساس میکردیم به خدا نزدیکتریم. گرسنگی آدمو قرب به خدا میارد آقایون، آدم میل آخرت میکنه، از دنیا دلش کنده میشه، این حال پرواز بهش دست میده، هی میخواد رو به خدا کند. با این شبا روزدارا میان تو مناجات، همین یه مدعای صلی الله علیه اشکش جاری میشه، حالات معنوی تشریح ایمان، همون اینا ثمرات گرسنگیست، بخاطر این نور چشم ایناست. اینا زیاد چون دنیا هووی آخرته، این توجه بفهمید، بخاطر این معیار، من نمیدونم بد نیست اینو برای مخصوصا جوانامون بگم، معیار ارزش برای ما لذت‌های حیوانیه. مثلا ما چی رو براش ارزش قائلیم؟ چیزی که توش لذت‌های مادی باشد، حیوانی باشد. مثلا یه خونه بزرگ ما خیلی ارزشمند می‌بینیم، یه ماشین مثلا قیمتی رو می‌بینید، چون اینا توش لذت‌های مادی هست، لذت‌های حیوانی هست. نمی‌دونم بعضیش هم روش نمی‌دونم نمی‌شه بگم، بعضی چیزا هم آقا رو منبر واقعا نمیشه گفت. مثلا ما قضا رو خیلی براش ارزش قائلیم چون توش لذته، اما اولیا خدا نه، معیار ارزششون اینه که قرب به خدا داشته باشند. اونا برای این مهم نی، اصلا برای اونا مهم نی شب بخوابن، برای اونا مهمه که نماز شبشون قضا میشه. ما نه، الان مثلا بخوابیم خیلی لذت میبریم، براش هم ارزش قائلیم. صبح میگیم دیشب خوب خوابیدم، کوکه کوکه. مردان خدا میگن نه، میگن نماز شبم قضاشو دارم دیوونه میشم. میگه چه شب بدی بود دیشب، چون بدترین شب عمرم بود، سحر خواب موندم، خلوت با خدا رو از دست دادم. برای اونا معیار ارزش اینه که لذت مادی ببرند، معیار ارزش این است که رضای خدا تو چیه؟ قرب خدا تو چیه؟ خدا از چی خوشش میاد؟ برای این زینب کبرا که زن برجسته‌ای بوده، ببینید راجب کربلا با همه مشقاتی که داشته میگه ما رأیت الا جمیلا. این ببینید آقایون، چون معیار ارزش این خانم اینه که لذت های مادی، پس برای خانم چی ارزش داشته؟ خدا ازش راضی باشه. میگفت چون ما رضای خدا رو تونستیم کربلا جلب کنیم، چون الان میدونم خدا از ما راضیه و ما رو داره تحسین میکند، میگه باریکلا به زینب که عجب امتحانی پس داد، من جز زیبایی ندیدم. چون ملاک ارزش برای این خانم لذت های مادی نیست، ملاک ارزش اینه که یه خونه ویلایی داشته باشه، داشت بی بی. میدونید این عبدالله جعفر خیلی آدم ثروتمندی بود، از ثروتمندان عرب شمردند عبدالله شوهر حضرت زینب، خیلی ثروتمند بود. بی بی همه اینا رو رها کرد، اومد در به در بیابونا شد برای خدا. اینا خیلی ارزش داره. میدونید خدا میگه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، میگه من خودم زمین رو زینت کردم. خدا دنیا رو خیلی جذاب و فریبنده قرار داده، خودش این کارو کرده. دنیا خیلی فریبنده است، جذابه، دهن پر کنه.
چشم نوازه، ظاهر خیلی زیبایی دارد. خدا میگه من این کارو کردم. زین للناس حب و شهوات من النساء، من خودم محبت زنها، محبت شهوت نسبت به زنها رو زینت دادم در دل انسانها. نور خدا کرده. چرا؟ چرا این کارو کردی؟ چرا انقدر دنیا رو فریبنده؟ میگه لنبلو و هم، میخوام امتحان کنم، میخوام اینم کیا حاضرن برا من از اینا چشم بپوشند. میگه من دارم امتحان میکنم، نمره هم میدم، من میخوام ببینم کی حاضره از این لذتهای مادی، ببینید لذتهای جذاب این دنیا چشم بپوشد برا من. خدا میگه قاسم ابن الحسن، یه 13 ساله آقا حاضر میشه زیر سم اسب برد، چشم ببندد بر همه این لذت‌های دنیا، برا خدا. برا اونا ملاک ارزش این نی حال کنن، برا اونا ملاک ارزش این است که خدا از اونا راضی باشد. میخوام بگم دیدگاه ها رو میخوام تفاوتش رو بگم. ما نه، ما ملاک ارزش هر چیزی که بیشتر لذت ببریم. برا ما چرا الان انقدر برا خونه بزرگ ارزش قائلیم؟ برای اینکه میگیم رفاه توشه، آسایش توشه است. چرا ما این زرق و برق دنیا رو میخوایم؟ برای اینکه توش لذت هست. اما برای عبدالله ابن حسن چون که دعیت شما به نامونه، برای این نه، برای این میگه مادرم فاطمه از من راضی باشه، یه کاری بکنم خدا از من راضی باشه، لذت های مادی رو ازش چشم میپوشم برای خدا. حالا بیبی ما زن ثروتمندی بود، خب خونه وسیع داشت، اصلا برو بیا داشت از زینب، از همه اینا چشم پوشید. خیلی شبیه خدیجه از حضرت زینب. خدیجه هم اینطوری بود، خدیجه زن بسیار ثروتمندی بود، اما از همه اینا چشم پوشید. اومد در شیب ابی طالب محاصره شد. حالا یه خرما که گیرش میومد، 3 سال گرفتار بود تو این شیب. همین خانوم ثروت، خیلی سخته آدم ثروتمند به این روز بیفته، اونی که این همه کنیز داشت، این همه غلام داشت، این همه کارمند داشت. یکی از کارمنداش پیغمبر اکرم بود، مثلا رسول خدا یکی از کارمنداش بود، براش کار میکرد. حالا چقدر از این کارمندا داشت؟ یعنی یه زن بسیار. حالا این آمده در شعب ابی طالب، خرما که بهش میدن گاز نمیزنه، لیس میزنه، چون میگه اگه گاز بزنم بعدن دوباره ضعف میکنم، نمیدونم چیکار کنم. نه نبود دیگه، تو محاصره اقتصادی بود. اینو میذاشت لای برگ درخت، همین خرما رو میذاشت یه جایی تو جیبش جایی، که اگه دوباره ضعف کرد یه مقدار او رو بمکد، لیس بزند. بر اثر سوء تغذیه و گرما و سرما و اینا تو همین شب از دنیا رفت. خب برای این زن آقا مگه دنیا فریبنده نبود؟ خب این بر همه اینا چشم میپوشد. ببینید انا، خوب گوش بدین، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما اینا رو زینت دادیم. اغلب هم اینجوریه دیگه، چیزی که زیبا باشه نیاز به زینت نداره، زینت اغلب زشتی ها رو پنهان میکند. مثلا جوون زیاد نیاز نداره زینت کنه، چون خودش جذاب زیباست. پیر باید زینت کند، ببین موهاش سفید شده باید رنگ کنه، خضاب بذاره، نیاز داره دیگه. موهاش ریخته مثلا باید بره بکاره، مثلا اینا باید اغلب زشتی ها رو چی میکنه؟ پنهان میکنه. این زیبا نی، زشتی هاشو پنهان کرده. دنیا اینطوریه، دنیا زیبا نی، زشتی هاشو پنهان کرده. حالا یه جام آشکار میکنه. همین دنیایی که آقا شما رو میخندونه یه جام اشکتو در میاره، اشکتو در میاره، جگرتو میسوزوند، اونجا زشتیاشو نشون میده. شما این همین آدمی که ثروتمند بود حالا داغ جوون 25 ساله دیده، میاد اصلا مثل بارون گریه میکنه، میگه این چه کاری بود دنیا با من کرد؟ دنیا حالا میخواد زشتیاشو نشون بده. همین آقا ام اس میگیره، نمیدونم سرطان میگیره، از درد میپیچه به خودش. دنیا آقا هنوز زشتیاشو به ما نشون نداده، اون چهره کریهشو به ما این چهره کریه را آقا پشت این زرق و برقهای فریبنده پنهان کرده، عشق ماها رو در میاره، بیوفاییشو دل به این پیرزن اشوگر دهر مبند، این عروسی است که در عقد بسی داماد است. همه دامادارم کشته، من نمیدونم چند میلیون داماد تالا کشته، عبرو میبره سر آب با لب تشنه سرشونو میبرد، نه کام بهشون میده، توجه بفرمایید، نمیذاره بهره ازش ببرن. حالا غرضم این است دنیا از نظر خدا ارزش ذاتی ندارد، پس چیه؟ یه وسیله‌ای برای امتحانه، خدا داره ما رو امتحان. دنیا اگه به ما رو کنه دلیل اینه که ما آدم های خوبی هستیم. متاسفانه بعضی ها دنیا که بهشون رو میکنه خیال میکنن آدم های خوبی هستن، میگه الحمدلله خدا همه چی به من داده، سلامتی به من داده، همسر خوب به من داده، اولادای سالم به من داده، خونه بزرگ، نمیدونم همه نوع امکانات. خب اینا رو که نمرود هم داشت، اینا رو فرعون هم داشت، اینا رو ابن زیاد هم داشت، یزید هم داشت، معاویه هم داشت، ممر رضای پهلوی هم داشت، صدام هم داشت. این که آقا دلیل تقرب نیست که، خب خدا دارد اینا رو امتحان میکنه، اتفاقا اینا امتحانای خوبی هم ندادن. ابن زیاد خوب امتحان نداد، دنیا بهش رو کرد ولی خودشو مفتزه کرد. چقدر آدم قارون چقدر ثروت داشت، ملعون تو قرآن. خیلی هم فقیرن، بعضی هم که فقیرن خیال میکنن خدا دوستشون نداره، میگه هم مریضم هم مستاجرم هم بچم. نه اینم امتحانه، اونم امتحانه، اینم. خیلی ها فقیرن هیچی هم ندارن مقربن، خیلی ها اسیر میشن داغ میبینن رضای خدا رو کسب میکنن. حضرت زینب، ابن زیاد همینا رو نمیفهمید که میگفت دیدی خدا با شما چه کرد؟ یعنی ما رو دوست داشته ببین چه عزتی به ما داده، شما رو هم دوست داشته ببین چه جوری خوار و ذلیلتون کرده. این که اگه به این مبنا باشد که پس ابن زیاد از مقربین زینب مورد بی‌اعتنایی خداست. بی بی اینجا فرمودن که ما رأیت و الا جد، گفتن ملاک برای ما، ملاک ارزش برای ما اینه که دنیا به ما رو کنه یا پشت کند، ملاک ارزش برای ما اینه که خدا از ما راضی باشه که به حمد الله از ما راضیه، و تو هم که مورد سخط و غضب خدایی. بعد گفت ابن زیاد تو اینا رو نمیفهمی، ببخشید آقای من، گفت تو برو مشروب تو بخور، تو برو شراب تو بخور، تو اینا رو نمیفهمی، اما روز قیامت پیش جدم رسول خدا اونجا به تو حالی میکنم که خدا با ما چه کرده و با تو چه کرده. خودتون نمیفهمی، تو بالاترین لذت برات اینه که این شرابو بخوری، تو چیزی ماورای این که نمیفهمی که بالاترین لذت برات تو اینه که پیتزا بخوری، با سس بخوری، توجه میکنی؟ تو چه میفهمی که لذت های معنوی یعنی چی؟ بعد من چجوری میتونم تو رو حالی کنم که خدا با ما چه کرده؟ تو شهادت چی هست؟ تو اسارت چی هست؟ تو حرکت برای خدا چی هست؟ من واقعا بعضی هم نمیفهمند. الان همین جوانایی که میرن با این مشقت پیاده کربلا مریض میشن، بعد میگن کیف کردیم، خیلی تهران نمیفهمن. اصلا بابای خودش نمیفهمه، میاد میگه که میگه رفتی دوباره خودتو مریض کردی اومدی، میگه واقعا صفا کردم، میگه برو مر شستشوی مغزیت دادن. تو اصلا میگه دیوونه است، میگه به عموش میگه که یه دیوونه هم خدا نصیب ما کرده، میزنه تو سرش، میگه همه جوون دارم، ما هم جوونمون اینجوریه، هم میره مریض میشه 2 میلیون هم خرج میکنه، تازه میگه حالم کردی، میگه توکلی اینا شستشوی مغزیش دادن. چون میکنی میرن اونجا نمیتونه بفهمد، اینم نمیتونه به اون حالی کنه، بابا من اونجا صفا میکنم، من اونجا دارم حال میکنم، من نمیرم که عمرمو نفله کنم، لذتی که من اونجا بردم تو کجا روم نمیشه بگم، نمیبرم. توجه میکنید؟
من نمیبرم، اگه میبردم اونجا میرفتم. خب حضرت زینب هم همینو به ابن زیاد میگه، من نمیتونم حالی تو کنم، من تو چه عالمی هستم. چون میگه تو هم هرگز نخواهی فهمید من تو چه عالمی هستم. اما غرضم این است، قسم میخورد رسول خدا که دنیا به اندازه بال یه پشه، بال یه مگس پیش، اگه اینجور نبود خدا یه لیوان آب نمیداد کافر بخورد. اما نعمت های بهشت برای خدا ارزش دارد. اون گیر نمرود نمیاد. من یه روز اینجا خوندم، خوبه به این مناسبت یه بار دیگه هم بخونم، اب نداره، خب آیه قرآن دیگه. نادان اصحاب النار اصحاب الجنه، آیه قرآن، جهنمی ها روز قیامت به بهشتی ها میگن. نمرود به کی میگه؟ به موسی. فرعون به موسی، نمرود به ابراهیم. ابو سفیان به کی میگه؟ به پیغمبر اکرم. نادا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افیزوا علینا من الماء، یه خورده از اون آبای گوارا که میخوریم به ما هم بدید، یه لیوان هم به ما بدید. چون ببین آب خنک داریم میخوریم از این نهرا، نهرم که جاریه، که یه لیوان هم به ما بدید. او مما رزقکم الله، یا از اون میوه هایی که خدا روزی شما کرده یه دونه به ما بدین. اونا چی میگن؟ قالوا ان الله حرمهما على الكافرين، خدا اینا رو بر کافرین حرام کرده. اینا ارزش دارن. این آقا گیره یه نمرود نمیاد، این گیره ابن زیاد نمیاد. و این از اینجا استفاده میشه، حالا باید بریم ببینیم، از اینجا استفاده میشه که نعمت‌های بهشتی مثل نعمت‌های دنیا نی. اینجا شما هر چی که میری به سمت دنیا از خدا دور میشی، اونجا هر چی از نعمت‌های بهشتی میخوری به خدا نزدیکتر میشی. معنویت در انسان ایجاد میکند. مثلا آب که میخوره نزدیکتر میشه، قرب ادعا میکند به خدا، حال معنویش بهتر میشه. غذا که میخورد احساس استراحت، که نعمت‌های بهشتی مثل نعمت‌های دنیوی نیستن که هووی خدا باشن. اونا آدم رو به خدا نزدیکتر می‌کنند، حال معنوی انسان رو برای این به کافرین حرامه. اگه از این نعمت‌ها بود نه حرام نبود، همینطور که تو دنیا خوردن اونجا هم می‌خوردن. اما چون اون نعمت‌ها با این نعمت‌ها از نظر ماهیتی تفاوت می‌کند، میگن اونا دیگه مال دنیا نی، اونا حرام است بر کافرین، حتی یه لقمش، حتی یه لیوانش. به پیام دو تا آیه بخونم عرضم تمام، همین بذارید به همین اکتفا کنیم. حتی این فراز یه فراز زیبایی در بی‌ارزشی به دنیا، که به ابوذر میگد ابوذر عمر تو صرف دنیا نکن، دنیا اگه ارزش داشت خدا به امام حسین میداد. کی آقا محبوب تر از حسین ابن علی نزد خدا؟ شما اگه داری بگو. کی محبوب تر از زینب کبرا نزد خدا؟ من پیچیده هیچ وقت آقا صحبت نمی کنم، من ساده میگم، اگه شما دارین بگین. کی محبوب تر از فاطمه زهرا نزد خدا؟ این بیبی 18 سال بیشتر عمر کرده، همش هم کتک خورد. خب اگه دنیا خیر بود خدا به اینا میداد دیگه. دیگه آقا پیچیده که نمیگم، اگه دنیا آقا توش نزدیکی بود، قربی بود، خیر انسان درش بود، خدا به پیغمبر اکرم میداد، به امیرالمومنین میداد دیگه، نمیداد امیرالمومنین نون جو میخورد، به امام حسین میداد دیگه، اونو زیر سم اسب نمیبرد. من توجه ببرمید. یه دونه دیگه هم بگم، کی محبوب تر از زینب کبرا؟ اگه بلا بد بود که خدا به زینب میداد. بلا خوبه که میده به او، هرچی خوبه میده به اونا. بلا نعمته که کرور کرور میریزن تو دامن حضرت زینب، چیزی که از ماها
ایمانمون کمه، به ما نمیشه بدن، اگه به ما بدن چپ میکنیم، خدا هم نمیده، خدا حکیمه. میگن یه دندون درد بریم بدم صبح نمیاد هیت. یه وقتا زنگ بزنن آقا بیایم دنبالت، میگه بابا برو پیکارت، بابا دیشب تا حالا ما نخوابیدیم، حالا اصلا آقا طاقت نداره. یه وقت میگه کفرم میگه، میگه ندین به ما رو آقا، هی بعد سلامتی بدن کوکمون کنن بیایم اینجا یه ناله ای بزنیم. خدا هی بعد به ما باج بده، بگن سرش درد نکنه، پاش درد نکنه، نمیدونم یه لقمه روزیش کم نشه، این بیاد یه دونه یا الله بگه. ایمانمون نمیکشه، ما تحملشو نداریم. بخاطر این من در روایت دیدم مؤمن هر چی درجه ایمانش بالا میره، خدا پاداشش رو بلا قرار میده، معادل همون بلا بهش میده. ما اینا رو واقعا نمیتونیم بفهمیم. ما کربلا میریم بلا نبینیم. چون میگه امام حسین هوامون رو داشته باشه. امام حسین میگه خدا هر چی بلا داشته به من داده، بعد تو پناه میاری به من. توجه که خدا هر چی تازه خورد آقایون داد میزد، حل من مزید. خدای از این چیزای خوب اگه داری بازم به من بده. انقدر خوشگوار بود در کام حسین ابن علی، این جامو که خورد گفت حل انبیا میومدن یه لبی تر میکردن، اما روایت دارد هیچ کم نمیشد این جام، ولی اونا هم لبی تر میکردن. چقدر خوب گفته عمان، میگه یعقوب چون لبشو تر کرد به فراق یوسف گرفتار شد، چشمش کور شد، نابینا شد، 40 سال در فراق یوسف گریه میکرد. یوسف میگه چون لبی تر کرد زندان افتاد، شکنجه شد. چه شد؟ ایوب چون یه لبی به او زد به اون گرفتاری ها. همینجوری یکی که میگه تا میگه نوبت رسید به پیر میخاران حسین. چون میکنه ارباب بی کفن ما تشریف آوردن جلو، همه رو سر کشید جلو. اون میدونست که اینا نعمته، اینا که نعمت در لباس نقمته، میفهمید که باطن اینا نعمته، ظاهر شهادته. همه رو سر، تعبیری هم که میکنه زان شراب خوشگوار، دیوانوار شعر رو گفته دیگه عمان، از اون خوشطعم و خوشگوار همه رو. بعد فهمودن که از این چیزای خوشمزه بازم دارین. من همیشه رو منبر میگم بعد آزشتم، از خیلی تعبیر زشتیه، تو نوارم میره، خدا کم آورد، گفت نه دیگه من ندارم، من حریف تو نیم، من دیگه چی بدم بابا، من انگشتتم سر انگشتر رفت بابا، من دیگه ندارم چیکار کنم، تمام خاندان تو به اسارت بردم، بدن تو زیر سوم اسب بردم، سر تو بالا نی بردم، بچه ها تو همه رو پاره پاره کردم. وقتی آقا به این دشت نگاه میکرد میدید تمام این دشت و بدنهای پاره پاره. این دازه میگه حل من مزید، میگه اگه از اینا داری من بازم هستم. خدا که چی اضافه کند؟ چون میکنه ازن چی میشه اضافه کرد؟ همین امام زین العابدین وقتی آمد مدینه، خب دورشو گرفتند، استقبالش کردند در همین شهر مدینه. بعد اهل مدینه گفتن که چه خبر ابن رسول الله؟ چون حضرتم که حال خوشی که نداشت که بخواد سخنرانی تفصیلی بکند. گفت من حال مساعدی ندارم، مختصر و مفید میگم. گفت اهل مدینه، پیغمبر تو قرآن مزد رسالت خودش و محبت ما اهل بیت قرار داد. عجب جان سوز است آقایون. کی میتوند اینا رو انکار کند که لا اسالکم دیگه وقتی تو متن قرآنه دیگه، نمیتونه بگه سند نداره، صحیح نیست. چی این که میگه لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، سه بار تو قرآن این اومده دیگه با تعبیرهای مختلف، که اجر رسالت من محبت به اهل بیته. گفت اهل مدینه اگر پیامبر میگفتش که برعکس این میگفت، میگفت اجر رسالت من اینه که دودمان اهل بیت منو به باد بدین. هر چقدر که میتونین به اهل بیت من ظلم کنین و این اجر رسالت منه. گفت از اینی که تو کربلا با ما کردن دیگه بیشتر از این نمیشد کاری کرد. خودش گفت دیگه خدا چیزی مضاعفه برای این نمیتونست بیاره. یعنی این امت نمیتونست هیچ بلایی بالاتر از اینی که به سر ما آورد اضافه کند. واقعا ما شما که کشتین امامو، سرش هم که بریدین، اونم چه با چه طرز. امام حسین سرشون نبریدن، نهرش کردن. این آقا میکاش میبرید این گوسفند و سرشو میبرید، اما شتر رو نهر میکنند. اگه دیده باشین من آقا طاقت ندارم نهر شتر رو ببینم. اینجا نهر میکنن رومو برمی، واقعا نمیتونم. این شتر رو انقدر میان آقا با این خنجر میزنن تو گلوش تا این شتر از پا در میاد. خب حالا همه اینا رو کردین، چرا میری اسبتو نعل تازه میزنی؟ یعنی این دیگه چیه؟ امام فرمودن که بالاتر از این دیگه نمیشد کاری با ما کرد. دیگه روزه بخونم وقت عرضم تمام. وقتی زینب کبری آقا چشمش افتاد به این شهر مدینه، خیلی فوق‌العاده گفته آقایون، نمیدونم آقا با چه سوزی این جملو هی فریاد میزد مدینه تو جدنا لا تقبلینا، فریاد میزد شهر پیغمبر دیگه ما رو به خودت راه نده، ما بیوفا بودیم. گفت اون روزی که ما از اینجا رفتیم با حسین رفتیم، اما حالا که داریم برمیگردیم بدون حسین داریم به این شهر برمیگردیم، ما رو راه نده، ما رو نپذیر. که چه آتشی بود وقتی اینا، بعد زینب کبری آمد کنار قبر پیغمبر اکرم، همه مدینه دارن نگاه میکنن. مسافر سوغاتی میاره دیگه، ببینید مسافر این بخچه‌شو باز کرد، یه پیراهن پاره پاره خونی اینو انداخت رو قبر پیغمبر، گفت از حسین تو فقط این باقی مونده، تو خودت قضاوت کن ببین با ما چه کرده. اما اجازه میخوام، من حیف شهادت امام حسنم نزدیکه، اجازه میخوام پرچم شما به نام عبدالله امرود دلاتون رو ببرم در خانه عبدالله ابن حسن، یتیم نوازی دیگه. اگه فردام عمری بود قاسم ابن الحسن. من همیشه میگم اگه میخواین به یکی محبت کنین به بچه‌هاش محبت کنین، اگه میخواین به امام حسن محبت کنین دلشو به دست بیارین، برای بچه‌هاش بلند بلند گریه کنین. عبدالله هم خیلی جانسوزه، 10 سالش بود عبدالله. من حالت روانی این بچه رو میگم، بعضی ها میگن اصلا باباشو ندیده بود عبدالله، بعضی ها میگن بعد از پدر متولد شد، اصلا پدر رو ندید. اگرم قبل پدر متولد، اصلا چیزی از پدر یادش نبود، چیزی اصلا. من حتی قاسم هم احتمال میدم چیزی از پدرش، 3 سالش بود قاسم پدرش هرده. اینا از وقتی که چشم باز کردن عمو رو دیدن، اونم یه عموی با محبت. اینا گفتن جلو بچه یتیم بچه خودتو بغل نکن، نبوز. من یقین دارم محبتی که امام حسن به این دوتا میکرد به علی اکبر نمیکرد، بخاطر این یه علاقه عجیبی این دوتا آقازاده به عمو دارند. بعد دل به دلم راه داره دیگه، متقابلنم یه علاقه عجیبی امام حسین به اینا داشت. من سندم برای این دارم. وقتی قاسم آمد گفت برم شهید شم، امام چی بهش گفت؟ نه امام چی گفت؟ قاسم جان من داغ تو رو نمیتونم تحمل، تو با اکبر فرق میکنیم. اون گفت اکبر رفته منم برم. گفت اکبر و من داغش رو میتونم، اما داغ تو این... یعنی تو رو بیشتر از اکبر من. تو گفت یادگار برادرم هستی، من با داغ تو نمیتونم کنار بیام. این بچه ها یه علاقه عجیب به عمو، عمو هم یه علاقه عجیب به این بچه ها. امام بالاخره داغ قاسم رو دید، اما تو ودا بعدم اینم براتون بگم، عبدالله دید هر کی همسن و سالش بود رفت شهید شد. عبدالله خیلی تو از نظر بحران روحی بود. مثلا بچه های از زینب همسن این بودن، دوتا اون و اینا همسن عبدالله بودن، هر دو رفتن شهید شدن. قاسم هم تقریبا همسن و سالش بود شهید شد. کم کم دید علی اصغر هم رفت شهید شد، شیرخارم. این گفت همه بابا دارن میرن کارشون درست میکنن، من یتیمم، عمو به من اعتنا نمیکنن، هرچی میگم اصلا نگاه به من نمیکنه، اصلا نمیذاش حرف بزند عبدالله. موقع ودا امام میدونست که این بچه الان داره میتره که میخواد هر جوری شده خودشو به پسرعموهاش پسرعموهاش ملحق بکند. اومد به زینب گفت خواهرم جان تو و جان عبدالله. گفت داغ قاسم ما رو بسه، یه کاری نکن من داغ عبدالله رو ببینم. گفت از این بچه یه لحظه غفلت کنی کار دست جفتمون میده، دست این بچه رو رها نکن. زینبم آقا دست این عبدالله، حتی من در مقتل دیدم تو خیمه زنام که میرفت این بچه رو با خودش میبرد که خیلی واسه عربا خوب نبود، من دست این با خودش میبرد تو خیمه میآورد بیرون، اصلا رها نمیکرد. عبدالله مترصد بود خودش رو، من به نظرم میاد یه جا خود زینب دست و پاشو گم کرد، بیاد بالای تل زینبیه ببیند شمشیردار با شمشیر میزنه، نیزه‌دار میگن تا دستشو گذاش رو سرش این بچه یه دفعه رها، مثل تیری که از کمان رها میشه، هی صدا میزد پدر و مادرم فدات عمو، غریب گیر آوردن، انی لا افارق عن عمی. امام تا صدای این بچه رو شنید هی صدا میزد یا اختا احبسی، خواهرم این بچه رو نگه دار، نذار این بیاد تو گودال. بی بی دوید پیرن این بچه رو گرفت، انقدر دست و پا زد، یا حالا پیرن پاره شد یا بالاخره فرار کرد. همینجوری که می اومد جلو یه نانجیبی آمد با یه شمشیر به امام زر، این دستشو آورد حائل کرد، دست به پوست. یه وقتی امام آغوششو، این بچه خودشو انداخت تو دامن امام، این بچه رو در آغوش گرفت، هی تو گوشش میگفت برادرزاده کاش نمی اومدیم. اون میگفت نه عمو، قریب گیر آورده بودن، هر کی هر چی داشت میزد. من خیلی معذرت میخوام، از شما معذرت میخوام، از امام زمان معذرت میخوام، از خانوما معذرت میخوام. تو بغل عمو یه نانجیبی آمد سر از بدن این بچه جدا کرد، این خونا ریخت به صورت عبی عبدالله. صلی الله علیه.